بزرگان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بزرگان.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت. وقتی مشتاد هم برگشتا هیچ کی بهش نگه چه قابش برده. علیتون شو
کات بحث این که شما چرا معرفات رو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی تو ایوان بیگی بزن
تو مشتسنی.
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده با سینماتوگراف آشتی میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام علیکم، وقت شما بخیر، خوش آمدید به علاوه نمای نقره ای. این موسیقی به این معنی نیست که ما امشب میخوایم راجع به سینمای وسترن با هم حرف بزنیم، بلکه گفتیم آغاز برنامه ادای دینی کرده باشیم به انیو موریکونه، آهنگساز نامدار و توانای سینمای جهان که امروز دار فانی رو ودا گفت و شاید یک جای خالی بسیار بسیار بزرگی از خودش باقی گذاشت در بین همه اهالی سینما، چه مخاطبانش و چه دست‌اندرکارانش. نبود او چیزی است که فکر میکنم دیگه پر نمیشه. موریکونه هم جزو اون دست از بزرگان سینمای جهانه که وقتی رفت دیگه تمام شد، دیگه جایگزینی نداره. مثل آنجلو پولوس که وقتی مرد دیگه کسی نبود که چیزی بسازه که آدم لذت ببره از تماشاش، مثل کیشلوفسکی، مثل تارکوفسکی و خیلی از نازنینان دیگه دست نواجم. کمی از موسیقی خوب بد زشت رو بشنوید، برمیگردیم و بحث رو آغاز می‌کنیم. هم از یک قطعه از بین شاید هزاران نمیشه گفت ولی صدها قطعه که موریکونه برای سینما ساخت و چه فیلمی چه بازیهای و چه موسیقی. بگذاریم، زمان داره هی به سرعت میگذره. به رسم باقی برنامه های به علاوه نمای نقره‌ای، محمد مقدسیان در استودیوی ماست. مارز سلام، شب بخیر.
اسماعیل جان سلام، به نام خدا. خوشحالم که دوباره دوشنبه شد و این شانس رو دارم که در کنار تو و همه رفقای برنامه دوست داشتنی به علاوه نمای نقره‌ای بتونیم همراه بشیم با مخاطبین برنامه.
این چانس برای منه.
قربونت برم. دست روی جایی گذاشتی که در واقع نمیتونم ازش به راحتی بگذرم. داشتم فکر میکردم که انیو موریکونه رو چطور در موردش صحبت بکنیم و چه مقدمه خوبی که تو بهش اشاره کردی، ولی از هر طرف که میریم میبینیم کلی اسم و فیلم و اثر هست از این آدم بزرگ در عرصه ساخت موسیقی فیلم که شاید از قلم بیفته. این همه صبح تا شب تو فضای مجازی و اینترنت و اینور اونور میگردیم، یه توصیه میکنم اگه یکم دوست داریم سینما رو، یه سرچ ساده، یه جستجوی ساده بکنیم، یه ذره بیشتر بفهمیم که چه اتفاقی، چه بلایی سرمون اومده. بذار بگم بلا ها، برای من اینجوریه به خاطر اینکه
همه همینه.
آره، شاید مثلا نسل بعد از ما اونقدر که ما در مورد این مباحث صحبت میکنیم و احساسی میشیم.
بله من سایلنت نکردم.
بله بله خوبه. یه پیام بهت داد که سایلنت کن ولی صدای
نه 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 یه پیام داد که فلان چیز رو بریم، گفتم بله بله
خوبه. آره وقتی که برمیگردم نگاه میکنم میبینم که اصلا بدون انیو موریکونه شاید یه بخش بزرگی از اون چیزی که من به اسم سینما میشناسمش و باهاش هیجان زده شدم خاطره دارم، حتی خوابش رو دیدم، دیگه انگار وجود نداره. و تو چه خوب گفتی که انیو موریکونه از اون شخصیتاییه که بدون تعصب فکر میکنم هیچ وقت جایگزینی پیدا نمی
نه دیگه. ببین چند تا دیگه موریکونه است، نینو روتای ایتالیایی است، پرایزنر لهستانی است و هانس زیمر آلمانی که فعلا دارن کار میکنن.
یه مکس ریشتر هم اضافه کن بهش.
آره ولی خب من یه ذره
اون پایین‌تر
میبینم کوچولو، یه کوچولو، ولی نمیشه دیگه. نمیشه آقا، میگم سینما الان جای خالی خیلی زیاد داره دیگه. بگذاریم
وایسا نگذاریم. واقعا حس نمیکنین که سینما کلا در ایران و جهان خیلی داره تنک و خالی میشه؟
شده،
یعنی دیگه نمیدونم واقعا بعد به چی دل ببندم.
در درس جغرافیایی که میخوندیم یکی از انواع پوشش گیاهی استپ‌های جزایر هاوایی بود، یادت هست؟ گیاهان تنوکی که الان دنیا دقیقاً اون شکلی شده، یعنی درختان تناورش همه یا خشک شدن یا خشکانده شدن یا در آتش سوختن، مثل جنگل‌های ایران که هنوز داره میسوزه و بعد دیگه هیچی نمونده دیگه، چهار تا سنگ و علف و اینا اون چند تایی که موندن، ولی خیلی خوب به چشم میاد خدا رو شکر.
امیدوارم که اونا رو از دست ندیم حالا حالا ها، ولی حالم خوش نیست دیگه. انیو موریکونه از بین رفته ولی آثارش همچنان هست و بابت این ناراحتم که اثر جدیدی از این استاد بلا منازع موسیقی فیلم نمیتونیم بشنویم.
آره واقعا من فکر میکنم دوستان اگر میخوان یه حالی خوش کنند از قیمت سکه و دلار و ارز و نمیدونم کرونا و چی، یه چند لحظه‌ای فرار کنن، حداقل یه هدفون بکنن تو گوششون، چند دقیقه موسیقی های موریکونه رو گوش بدن، مثلا موسیقی فیلم مالنا رو گوش بدن یا موسیقی سینما پارادیزو رو گوش بدن، کیف کنن. داریم تو آرشیو، الان میارم از سیدیا میارم،
یه کاری بکن برامون امشب.
آره آره
البته که خب چون میخوایم در مورد یه فیلم خیلی خوب هم صحبت بکنیم که اون فیلم و هر فیلمی که اطرافش و در موردش ساخته شده باشه هم حال خوب کنه از اون ترکیبایی که سخت ادا کردنش. به نظرم شیب خوبی رو در واقع در پیش گرفتیم از موریکونه با یه قیاس معل فارقی. البته بیایم سراغ سینمای ایران و در مورد فضاهای نوستالژیک و اون چیزی که تحت عنوان خاطره جذاب سینمایی میشناسیم بتونیم حرف بزنیم
و یک دنیای دوست داشتنی مهجور و مهم به اسم دنیای مستند.
احسنت.
بسیار عالی. پس من استودیو رو ترک میکنم، برگشتیم تو با مهمان نازنینت برنامه رو ادامه.
قربونت.
مخلصم.
این اتاقیه که من توش کار میکنم، اینو اون یادداشتاییه که من روزی که برگشتم اونجا شدم نوشتم. با هر بازیگری یه جور باید تمرین کرد.
خواهش من تو گفتی میمونی که یه غلط
اینو
نگه
گفته در اثر
ضربه مرد. حالا در اثر ضربه مرده، شاید اصلا
ضربه من
See this movie and you will learn about the Iranian people and how they are people just like you and me.
To capture a slice of reality we seem so lost that in the West.
Really do real people, like people out there in the street.
نظرش به آدم نظر مثبته. C'est
terminé très 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 bien. On se pose la question, est-ce qu'elle va partir avec son père ou avec sa mère?
در یه موقعیت شبیه نادرم و یه موقعیت شبیه سیمین.
صحنه‌هایی از یک جدایی.
ممنون که به علاوه نمای نقره‌ای رو میشنوید. فکر میکنم تقریبا متوجه شدیم که در مورد چه کسی و در واقع چه فضایی از سینما میخواییم صحبت بکنیم. کمتر علاقه‌مند جدی سینما هست که فیلم جدایی نادر از سیمین رو ندیده باشه، حتی اگر دوستش نداره که بعید میدونم تعدادشون زیاد باشه کسانی که این فیلم رو دوست ندارن، و کمتر کسی هست که اصغر فرهادی و صداش رو نشناسه و ندونه که چه شخصیت مهمیه در سینمای جهان. ولی امشب میخواییم با یک واسطه در مورد جدایی نادر از سیمین و اصغر فرهادی صحبت بکنیم، واسطه‌ای که ما رو به پشت صحنه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین، یکی از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران که دست کم افتخار آفرینی بسیاری داشته در دنیا، می‌خوایم صحبت بکنیم. دعوت کردیم از وحید صداقت عزیز، کارگردان مستند بسیار بسیار جذاب، تو پرانتز حتی جذابتر از خیلی از فیلم‌های داستانی که این روزها داریم تماشا می‌کنیم، تحت عنوان صحنه‌هایی از یک جدایی. وحید صداقت عزیز، با صداقت تمام بهت سلام میکنم.
سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم.
زنده باشی، خوشحالم که باهات گپ میزنم. قبلتر این در واقع فرصت پیش اومد که من در جشنواره سینما حقیقت با خودت معاشرتی بکنم در مورد این فیلم. اونجا هم یادم این که این فیلم خیلی سر و صدا کرد و سانس های نمایشش بسیار بسیار شلوغ بود و استقبال خیلی خوبی ازش شد. اما قبل از اینکه وارد بحث خود فیلم مستند صحنه هایی از یک جدایی بشویم، دوست دارم که یه مقدار از زبان خودت با وحید صداقتی که اینجا نشسته و داره صحبت میکنه آشنا بشیم، که از کجا رسید به اینکه همچین مستندی رو بسازه. تو پرانتز یه سوال شاید مطرح باشه و اون اینکه اصغر فرهادی و اون نظم و انضباط ویژه پادگانیش به معنی مثبتش که همیشه داشته، چطور به وحید صداقت در واقع این اجازه رو داده یا این فرصت رو تونسته فراهم بکنه برای وحید صداقت که وارد جهان فیلم سازیش بشه و پشت صحنه‌اش رو به مقابل دوربین خودش قرار بده.
ابتدا باید بگم که خب پشت صحنه این فیلم رو من فیلم برداری نکردم، فیلم بردار دیگه فیلم برداری کرده بود. من سال 93 که در واقع با آقای فرهادی آشنا شدم، چند سال از ساخت فیلم جدایی گذشته بود و خب متوجه شدم که خیلی راشای جذابی، راشای پشت صحنه جذابی از این فیلم وجود داره که هیچ وقت دیده نشده. یعنی تو اون پک قالب 20 دقیقه‌ای که همراه با دیویدی میاد بیرون و زمان انتشار فیلم، این پشت صحنه ها در واقع نبوده. و یه علاقه خاصی هم به این فیلم داشتم، فارغ از جذابیت های سینماییش، اتفاقات بزرگی که توی دنیا براش افتاده، و اون این که خب بخشی از روابط توی فیلم رو تو زندگی شخصی تجربه کرده بودم. یعنی رابطه نادر و پدرش، و یعنی پدر بیمارش، و حضور پرستار در منزل رو من توی زندگی شخصیم چندین سال داشتم در واقع. یعنی پدرم بیمار بود توی خونمون و پرستار ما داشتیم، البته بیماری خیلی وخیم‌تر از آنچه که توی این فیلم شاهدش هستیم، و این باعث شده بود که یه نزدیکی خاصتری،
یعنی با یک قیاس مالفارقی اون تجربیاتی که نادر توی فیلم داره رو تو لمس کرده بودی تو زندگی شخصی.
بله بله، یعنی در واقع وقتی که فیلم رو دیدم هنوز این اتفاق برام نیفتاده بود، ولی بلا فاصله بعد از چند ماه، یعنی اصلا من ایران نبودم، دانشجو بودم توی کشور دیگه‌ای، پدرم بیمار شد، برگشتم ایران و 4-5 سال اون شرایط رو تو زندگی شخصی،
سلامتی حاصل شد؟
نه، فوت شدن،
خدا رحمتشون کنه. چون به حال فرصتی بود که یادی از پدر، همه پدرها انقدر مهمن و مادرها که هر وقتی هر جایی باید ازشون یاد بکنی. پس این تجربه باعث شد که تو با علقه بیشتری سراغ ساخت.
بله بله، و این نکته در فیلم که خب قرار بر مهاجرت بود و من خب همیشه فکر می‌کردم که خب چون خودم موقع ایران نبودم، فکر می‌کردم که خب سیمین علاقه داره به رفتن، توی فیلم تک فرزند به نظر میرسه و نادر همینطور. اینا ذهن من مشغول کرده بود تا اینکه این اتفاقات افتاد.
و اینجاش میشی تو یک مخاطب حرفه‌ای فیلم که جدا از کیفیت سینمایی و دانش سینمایی که خودت داشتی و شاید درک بهتری از فیلم جدایی نادر از سیمین داشتی نسبت به مخاطبین شاید عادی تر، یک مسئله شخصی هم باعث لذت بیشتر یا در دست کم درگیری حسی قوی تر شده بود. تا اینجاش تو خیلی با ماها حالا فرق نداری، اونجایی که تو رفتی سراغ ساخت مستند اون که اتفاق افتاد.
ببینید من این راشا رو از آقای فرهادی گرفتم، 100 ساعت راش پشت صحنه
اینجا نکته است دیگه.
آره
الان من برم بگم آقای فرهادی سلام این راشا رو به من بدین، چه جوری این زلفا گره خورد و اعتماد ایجاد شد؟
درسته یک ورکشاپی برگزار می‌کردم، ورکشاپ مستندسازی که ورکشاپ خلوتی بود. و ما تو اون ورکشاپ یک سری مستند می‌ساختیم. در طول در واقع اون کارگاه من در واقع بهشون نزدیک شدم و این پیشنهادو دادم و اون تو اون کارگاه ما فیلم هم میساختیم. ایشون در واقع با تجربه اون چیزی هم که توی اون جا دیده بودن خب پذیرفتن که اینا رو حالا در وهله اول، حالا اون موقع بحث خیلی جدیه، لزوم نمیدونستم قراره چه فیلمی بسازم. ابتدا از دیدن این پشت صحنه ها شروع شد و خب اینا انقدر جذاب بود که من یه موقع یادم میرفت که قراره من فیلمی بسازم، ساعت ها مشغول دیدن میشد.
حتما همینطوره، یعنی فکر میکنم باید خیلی جذاب بوده باشه این تجربه. ولی وقتی خود مستند رو من تماشا کردم، پیشتر هم در مورد سبک و سیاق کارگردانی و منش و رفتار اسخر فرهادی خب شنیده بودم، جسته گریخته مصاحبه هایی رو ازشون خونده بودم و ولی وقتی مستند رو دیدم قطعیت پیدا کردیم، باور که اسخر فرهادی بسیار بسیار زیاد به جزئیات اهمیت میده، بسیار زیاد کنترل فضای فیلم از لحظه پیش تولید تا موقع اکران براش اهمیت داره. طبیعتاً نتیجه‌ای هم که الان حاصل شده به خاطر همین دقت هست. تو وقتی قرار بود که این راش ها رو بگیری و ازشون مستند بسازی، یا ضمانتی دادی به آقای فرهادی که در نهایت آقای فرهادی من نظر شما رو جلب میکنم، یا نه انقدر کیفیت کارت خوب بود که اعتماد ایجاد شد؟
والا میگم اساسا اون موقعی که اینا رو گرفتم هنوز،
یعنی قصدی بر ساخت فیلم نداشتی صرفا
ایدهش بود، ولی این که نه قصد ساخت فیلم بود مشخصا، ولی این که حالا چقدر قراره گفتگو بهش اضافه شه، چقدر قراره پشت صحنه باشه، اصلا قراره فیلم پشت صحنه باشه یا نه، اینا بعدن شکل گرفت که اساسا فیلم از حالت فیلم پشت صحنه خارج
من
شد.
تصور میکردم که اون مصاحبه هایی هم که اتفاق افتاده توی فیلم همش راش هایی که
نه
توی پشت صحنه گرفته شده، اینا رو اضافه کردی؟
نه، مصاحبه های با آقای گلستان، آقای مایکلی و ژان کلود کریر، ما در واقع اینا رو گرفتیم و جرقه این اتفاق هم از یه نامه‌ای بود که آقای گلستان برای آقای فرهادی نوشته بودن
که محتواش چی بود؟
تبریک گفته بودن بعد از در دیدن فیلم و بعد از دریافت جایزه.
بگیم خب که ژان کلود کریر چه آدم مهمیه در سینمای دنیا، خودت که توضیح بده بله، چون مخاطبی ممکنه حالا جستجو ریخته بدانند و ندانند، ولی خب حالا آقای گلستان و دیگران رو میشناسن. خیلی هم کمک کرد به این که مستنده همچین عمق بهتری بگیره و در واقع نتایج بهتری حاصل بشه. این ارتباطات به واسطه تحصیل در خارج از کشور اتفاق افتاد؟
نه لزوما، من یه سرچی کردم از افرادی که فیلم جدایی رو دوست داشتن و پیغام داده بودن بعد از فیلم، یعنی یک متنی منتشر کرده بودن، و به یک لیست خیلی بزرگتر رسیدم البته، و با فیلمسازای خیلی بزرگ که جاهای مختلف دنیا بودن، ولی
هم نبود تعدادشون به نظرم، چون همون موقع هم یادمه که اسامی بزرگی رو مطرح بله بله کردن که این فیلم رو دوست داشتن.
بله قرار بود، یعنی به همه اونا من ایمیل زدم و همه شون هم پذیرفتن که باشن توی فیلم ما. ما نتونستیم به لحاظ برنامه ریزی و چون تو قاره های مختلف بودن و سخت بود نتونستیم این پکیج رو کامل بکنیم.
جالب، اگه تو ایران این اتفاق افتاده بود من منتظر بودم تو الان به من بگین که خب خیلی از دوستان عذر آوردن، گفتن نه، ما سر پروژه هستیم. خیلی جالب که همه حاضر بودن که به هر شکلی بیان.
مایکل مول قبول کرد، وودی آلن، امیر کاستاریکا، اینا کسایی بودن که میتران وزیر فرهنگ سابق، یعنی اون موقع که جدایی ساخته شده بود در فرانسه، و جون پالایری نویسنده. خیلی
یه بار دیگه اسما رو بگیم که اهمیتش مهم بشه. مایکل مور
بله،
وودی آلن، جون پالایری،
بله،
فرانسوا میتران،
بله،
امریکا،
حتی فکر میکنم آقای برتولوچی که اون موقع هم در حیات بودن
و خیلی دیگه که
خیلی دیگه
حالا جزیره کریر و آقای گلستان و کسان دیگری رو شما موفق شدین.
بله بله، مایکلی که خب میدونیم در واقع چه فیلمساز مهمی هست در انگلیس، و ژان کلود کریر که خب به لحاظ فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی خب میدونیم که چه کارهای بزرگی با بونوئل انجام داده. و آقای گلستان، این سه نفر رو ما تونستیم برنامه ریزی کنیم و باهاشون مصاحبه بگیریم، چون من نمیخواستم مصاحبه همون اسکایپی باشه یا مثلا و متاسفم که اون آدمای دیگه نتونست اتفاق بیفته.
این نکته رو من مخصوصا روش تأکید کردم برای اینکه یه وقتی ما حواسمون نیست که چه دستاوردهایی داریم یا داریم با کیا ما زندگی میکنیم و چه موهبت‌هایی ممکن نصیبمون بشه و خیلی راحت از کنارش میگذریم. داخلم که خب حالا بین ما جماعت ما منتقدها، حالا از خود منتقدها شروع میکنم که بعداً به کسی هم بر نخوره، تا دوستان دیگه که در سینما هستن، یکی که یه ذره حالش خوب میشه و میدرخشه از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم برای اینکه حالا اون آدم رو یا بکشیم پایین یا تخفیف بدیم اون در واقع دستاوردهاش، که حالا ایشالله این برطرف بشود در سالهای آینده. ولی اهمیت مستند تو برای من اینجوری بود که خب من فیلم جدایی ندار سیمی رو وقتی میخواستم اولی نقدم روش بنویسم سه بار فیلم رو دیدم، چون احساس کردم که خودم رو به سخره میگیرم اگر که این فیلم پر از جزئیات رو کاملا برش مسلط نشم یا دست کم یه تسلط ابتدایی پیدا نکنم بهش و بعد بخوام دست به قلم بشم. اما وقتی مستند جدای صحنه هایی از یک جدایی که تو ساختی رو دیدم، احساس کردم که خیلی چیزهای بیشتری رو میتونستم در مورد فیلم جدایی بدانم. اینو از این باب دارم میگم که بگم واقعا لذت بخش بود تماشا کردن این مستند برای من. رسیدیم به اونجا این که خب قرار شد شما راش ها رو از آقای فرهادی بگیرین. یه ایده اولیه‌ای داشتین برای ساخت مستند ولی هنوز به فرمش نرسیده بودین، بقیه‌اش از زبان خودت بشنوید.
میگم اولش ممکن بود که میگم فقط فیلم پشت صحنه باشه، اما خب با دیدن اون نامه از آقای گلستان این ایده اومد که خب من نامه رو بخوام نشون بدم تو فیلم خیلی شکل بصری خوبی نداره، و به ایده گفتگوها رسیدم. و خب گفتگوی مفصل با آقای فرهادی که یکی از به گفته حالا خیلی از کسایی که فیلم دیدن جذابیت های فیلم ماست، خیلی مفصل طراحی کردیم این گفتگو رو توی 3-4 روز و توی
خیلی راحت و صادقانه هم باهات داره صحبت میکنه، یعنی هیچ چیزی رو حذف نمیکنه و واقعا انگار فرهادی رو داری نشون میدی. حالا بعدن برمیگردیم به این نقش مستندساز. ممکنه یه نفر بگه آقا هر کسی میرفت این راشا رو برمیداشت از خر فرهادی رو میذاشت جلو دوربینش یه مستند خوبی میساخت. من به شدت با این برداشت مخالفم، ولی اجازه بده که این روایت تو به نقطه‌ای برسه بعد این سوالو مطرح کنم.
یه اعتمادی بود که به قول شما ایشون به من کردن. چون من حتی شاید انقدر استرس داشتم که میخواستم خودم به عنوان گفتگو کننده نشینم و از یک منتقد مثلا بزرگ سینمای ایران دعوت بکنم. که ایشون گفت نه برای چی، خودت خب یه صحبت کن. و این خب من اعتماد به نفس گرفتم که این رو اونجوری که میخوام گفتگو رو طراحی کنم، و باعث شد که من مثلا از دوربین سیال استفاده کنم. یعنی مثلا تو دفتر ایشون راحت باشن اگر میخوان یهو برن سر کمدی نوشته ای از فیلم جدایی بیارن و نشون بدن، دوربین ما رو دست باشه. که این اتفاق طبیعی
خیلی بی ربط به خود فیلم هم
بله
اون شیوه فیلم برداری
مخصوصا توی فیلم هم دوربین رو دسته. این باعث شد که یه خورده فضای گفتگوها چه داخل دفتر چه توی حالا فضاهایی که شهری که تو فیلم میبینیم متفاوت با فیلم‌های دیگه اتفاق بیفته، که معمولا خب یه قاب رسمی تری دوربین رو سپایه است. و این یکی از کارهایی بود که مثلا اتفاق افتاد. شاید به غیر از این که حالا آقای فرهادی راحت بودن جلوی دوربین و آنچه که باید گفته میشد رو گفتن، این طراحی کوچیکم من انجام دادم. فرایند
چقدر زمان برد از لحظه‌ای که اولین جرقه خورد که خب میشود یه مستندی ساخت تا اون جایی که مستند در نهایت نهایی شد و تو احساس کردی که خب بالاخره شد اون چیزی که میتونه رضایت تامین کنه؟
خیلی طول کشید، چون که من ما سال 93 استارت این کارو زدیم، فیلمو پیش بردیم، به یه جاهایی داشت میرسید که آقای فرهادی درگیر فیلم فروشنده شد و قرار شد که پشت صحنه اون فیلم رو من و خانومم تحمیل منزوی کار کنیم. خب دیگه فرصتی نبود برای کامل کردن این فیلم و ارائهش. ما فیلم درباره فروشنده رو کار کردیم و چون اون فیلم جدیدتری بود اون فیلم در واقع اکران شد. و بعد از من بازخوردهی که از اکران اون فیلم دیدم کمک بیشتری کرد که حالا با یه تجربه بیشتری این فیلم رو بتونم کامل بکنم. بخوام بگم هلوهش حالا که کار مداوم، ولی حدود از 93 استارت خورد و 98 آماده نمایش.
یعنی قشنگ گذاشتی تهنشین بشه و هیجان زده نشدی. معلومه نتیجه کارم این حس رو به آدم منتقل میکنه. نفسی تازه کنیم. اسماعیل بستانی یه علامتایی به من داد اون بر.
نه خیلیشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمه.
پس برای چی میخواد دارو
بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد.
من پدرمو نمیتونم ول کنم.
پدرشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه آقا جان؟
هیچ. بفهمم در زندگی.
خدا.
برای نگهداری پدرم میخوام مزاحمتون بشم که چیکار
داری
میکنی؟
بابا دوش میمود من رسیدم.
اینطوری از خونش میدازه
آبا نمیدونستم حامله است.
چی کارش
کردی؟ بسید نمیدونم این چطوری بدم
جانم کتک زدی که بچهش افتاده مرده دیگه.
مولش رو نهدم
تو
دون
گفتی
مشوره بگوی کاری نکنم این دیوونش همون خودم رو بدبخ کنم.
اگه فرقی زد تو روح مدرسه بچه تو پشتی
دیگه چی کار کنم؟ شبانه بودو زد کنم این کارش
دامت قرد
یه
فقط در ابتدای برنامه یاد کردیم از انیو موریکونه، آهنگساز بزرگ سینمای جهان. اسماعیل بستانی خوش سنقیگی کرد یک بخش هایی از فیلم جدایی نادر از سیمین و فکر میکنم تیزر فیلم بود و موسیقیش رو پخش کرد. یادمون نره که موزیسین ها و آهنگسازهای خوبی در سینمای ایران فعالیت میکنن. یکیشون جناب آقای ستار اورکیست که موسیقی فیلم جدایی نادر از سیمین رو کار کرده، چند روز پیش هم عضو آکادمی اسکار شدنشون به همراه یک دو سینماگر دیگه کشور من جمله خانم آبیار. یادمون نره نگن هی میگین خارجی ها خوبن و اینا، اینجا اتفاقات خوبی میفته که خوبه بهش توجه بکنیم. اما در به علاوه نمای نقره‌ای با وحید صداقت عزیز کارگردان مستند صحنه هایی از یک جدایی که به در واقع پشت صحنه و شرایط و ضوابط ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین پرداخته صحبت میکنیم. وحید جان داشتی در مورد این صحبت میکردی که از سال 93 تا 98 تقریبا 5 سال طول کشید تا تهنشین بشه این ایده و نتیجهش بشه این مستندی که ما داریم تماشا میکنیم. یه بخشش به خاطر این بود که درگیر در واقع ساخت فیلم فروشنده شدیم.
بله بخشش.
ولی خب توفیق اجباری هم بود به نظر نه؟
بله میگم اساسا اون نسخه اولیه‌ای که من کار کرده بودم خب تایمش کوتاه‌تر بود، خیلی متفاوت بود با این چیزی که الان هست. و بعد از اینکه بازخورده رو سر فیلم درباره فروشنده دیدم، دیدم که تماشاگر دوست داره بیشتر ببینه و چه بخشای جذاب‌تر من اگر به کار اضافه بکنم و بیشتر تدوینی، البته تصویرها گرفته شده بود.
و جرأت کردی یه ذره بلندتر. بله. این کلمه جرأت میخوام بذارم مکس کنم چون آدم صادقی هستی مثل اسمت، بذار با هم راحت صحبت بکنیم. دلهوره نداشتی؟ سخت نبود؟ چون به هر حال فیلم جدایی نادر از سیمین فیلم مهمیه و هر نوع صحبت کردنی در موردش با قضاوت‌های خیلی شدید و دقیقی روبرو میشه. در قدم اول خود اسخر فرهادی حتما دقت نظر زیادی داشت که تو بهش اشاره کردی چطور این اعتماد ایجاد شد، ولی توی انتخاب راش‌ها، نماها، اینکه چطور این فیلم رو تدوین بکنی، چه خط روایی رو براش در نظر بگیری و اینها، احیانا مشغله ذهنی تو میخوام یه مقدار اون چیزایی که تو خلوت تجربه کردی برام بگی.
ببینید پتانسیل این وجود داشت که فیلم به سمتای زیادی بره، یعنی مثلا اتفاقاتی میتونست توی فیلم بیفته که جذابتر کنه حالا کار رو،
شاید سوء استفاده رو ایجاد کنه حتی
مثلا، و اینکه حالا میشد حتی از با آدمای گفتگو کرد که شاید با اون یه درصدی که شاید مثلا خیلی موافق این فیلم نباشن و اینو رو در روی
یه
تضاد ایجاد کرد، یه جذابیت ایجاد کرد، یا مثلا اتفاقات اینجوری بود. ولی
الان مد شده با دعوا جذب میکنن.
آره آره. ولی خب اینا از روز اول در واقع برای من هدف نبود و میخواستم تا جایی که میتونم اصل مطلب رو یعنی حتی تو گفتگو با آقای فرهادی ما یه گفتگوی مثلا 4 روز ما چندین ساعت صحبت کردیم، حتی راجع به